ساعت 19 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 29 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه سال 2013. سلام به همه شما شنوندگان رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی هستم، همراه و مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم در طول روز برای شما تهیه کردند. اما بیش از هر چیز بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم بهروز کارونی.
سلام نوشین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز شنبه گفت که قاهره در روابط خود با دمشق تجدید نظر می‌کند. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر مناسبات این کشور را با سوریه قطع کرده بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آقای فهمی گفت که مصر همچنان به حمایت خود از قیام در سوریه ادامه می‌دهد، اما قصد به راه انداختن جهاد در آن کشور را ندارد. ملک عبدالله پادشاه اردن روز شنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ملک عبدالله نخستین رئیس یک کشور است که پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور وارد قاهره شده است. پادشاه اردن در فرودگاه توسط نخست وزیر موقت مصر مورد استقبال قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اعلام کرد هیچ تحولی درباره موضوع مذاکره مستقیم با آمریکا رخ نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی این موضوع را در واکنش به سخنان معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا ابراز داشت. نیکولاس برنز گفته بود که احتمال برگزاری مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا در نیمه دوم سال 2013 میلادی وجود دارد. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت گمانه‌زنی هایی که از طرف های مختلف یا توسط افراد یا مؤسسات مطالعاتی مختلف مطرح می شود هیچ مبنای مشخصی ندارد. آقای عراقچی گفت برای تصمیم گیری درباره هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا منتظر تغییر در رویکردها و رفتارهای طرف آمریکایی هستیم. وزیر اقتصاد اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که این کشور با آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی به منظور اثرگیری مذاکرات صلح موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از رسیدن به یک توافق مقدماتی برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خبر داده بود. بر اساس این گزارش قرار است آن دسته از زندانیان فلسطینی که از حدود 10 سال پیش زندانی هستند آزاد شوند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه گفت بدهی ایران به بانک جهانی تا به تعویق افتادن پرداخت اقساط وام‌ها آن هم به مدت 6 ماه به اعتبار جمهوری اسلامی ایران در این نهاد لطمه خواهد زد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران بیش از 6 ماه است دیون خود را به این بانک پرداخت نکرده است. این بانک میزان بدهی ایران را نزدیک به 700 میلیون دلار اعلام کرد. ارسلان فتیپور به خبرگزاری ایسنا گفت کمیسیون اقتصادی مجلس علت این تأخیر و راهکارهای جلوگیری از آن را از وزارت اقتصاد و دارایی جویا خواهد شد و وزیر اقتصاد و دارایی باید پاسخگوی این موضوع باشد. دبیر انجمن تالاسمی ایران گفت حدود 4 ماه است که داروی ایرانی بیماران تالاسمی تولید نمی شود و بیماران مبتلا به این بیماری خونی با کمبود دارو مواجه هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مشهدی با انتقاد از عملکرد شرکت های دارویی در ایران افزود این شرکت ها در 2 سال گذشته نتوانستند داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی را به رغم تعهدی که دادند تامین کنند. در ماه‌های اخیر گزارش های بسیاری درباره کمبود داروهای بیماری‌های خاص در ایران منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها که در رسانه‌های ایران منتشر شدند، بیماران مبتلا به هپاتیت B، سرطان، MS و هموفیلی از کمبود دارو آسیب‌های جدی دیدند. و محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می‌گوید هیچ تغییری در شرایط حبس پدرش ایجاد نشده است. نوشین جان.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودیم. اما در لحظات پیش رو با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. از واکنش ها به سفر احتمالی جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی خواهید شنید. رئیس رسانه‌های ایران از تلاش معاونان محمود احمدی نژاد برای تشکیل دفتر رئیس جمهوری سابق در نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. در گفتگو با یک تحلیلگر در این باره پرسیده.
من فکر میکنم باید یک برنامه‌ای رو داشته باشم و بخوان اینها حضورشون رو قوی‌تر کنن در دستگاه حکومتی.
یک روز پس از سفر محمود احمدی نژاد به عراق، رسانه‌ها از امضای بزرگترین توافق گازی خاورمیانه میان ایران و عراق خبر دادند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از جمله اخبار ورزشی همراه با مجله شامگاهی بمانید. یک روز پس از آخرین سفر خارجی محمود احمدی نژاد به عراق، روز شنبه اعلام شد که ایران و عراق روز یک شنبه قرارداد بزرگترین توافق گازی خاورمیانه را امضا خواهند کرد. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
یک روز پس از سفر محمود احمدی نژاد به عراق، جواد اوجی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از امضای یک قرارداد جدید صادرات گاز طبیعی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق خبر داد و گفت این قرارداد گازی بین شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیروی عراق روز یک شنبه در بغداد امضا خواهد شد. محمود احمدی نژاد در جریان سفرش به عراق از جمله از اهمیت همکاری‌های دو کشور ایران و عراق گفت.
به گواهی همه صاحب نظران، اگر ایران و عراق به طور کامل در کنار هم بایستند، به نفع همه ملت‌ها، امنیت منطقه و امنیت بین‌الملل است.
به گفته معاون وزیر نفت، بر پایه قرارداد گازی بین دو کشور، سقف نهایی صادرات گاز طبیعی روزانه 25 میلیون متر مکعب است که بر مبنای قیمت‌های بین‌المللی به نیروگاه‌های بغداد و المنصوریه در عراق صادر می‌شود. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران به خبرگزاری مهر گفت همکنون آخرین مراحل ساخت و راه اندازی خط لوله انتقال گاز در داخل خاک ایران در حال انجام است و در صورت تکمیل خط لوله واردات گاز در خاک عراق محدودیتی در صدور گاز طبیعی به این کشور وجود ندارد. از منصور کشفی، کارشناس نفت و استاد دانشگاه در تگزاس پرسیدم با توجه به مشکلاتی که ایران خود در تأمین نیازهای داخلیش دارد، انجام چنین تعهدی در برابر عراق ممکن است؟ منصور کشفی:
مسئله صدور گاز ایران به عراق برمیگرده به سال قبل، برای اینکه مسئله سیاسی و دولت اسلامی سعی میکنه که بهره برداری بکنه، به خصوص که در نهایت تحریم ها و انزوا قرار داره. ببینید، وقتی که بنا بود گاز یا نفت دریای مازندران به وسیله خط لوله به خلیج فارس بشه از طریق ایران، بنا بود که لوله خط نفت لوله ایران به نام خط لوله سرخ بره به پاکستان و از پاکستان بره هندوستان. اونم آمریکایی‌ها هندوستان رو متقاعد کردن که به وسیله دادن گاز مایع از آمریکا به هندوستان و نیروی اتم و اینها بالاخره قرارداد خط لوله سول هم منتفی شد. در چند سال قبل هم آقای احمد نژاد اعلام کرد که خط لوله به نام خط لوله اسلامی از ایران بره به عراق، از عراق بره به سوریه و لبنان، این مکانهایی که حدودی جمهوری اسلامی نفوذ داره. اون که مسلمه فعلا در حال حاضر خود ایران بیشتر احتیاج به گاز داره تا صادر بکنه. ما الان از ترکمنستان حتی نفت میگیم، گاز میگیم برای منطقه شمال ایران. تا گاز پارس جنوبی به راه نیفته، ما فکر میکنم گازهای داخل ایران کافی نیست، حتی برای داخل ایران با این مصرف زیادی که برای جمعیت ایران لازم هست.
بر اساس برنامه زمانبندی تعریف شده در وزارت نفت، باید در تابستان سال جاری قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران از غرب ایران به بغداد با ظرفیت نهایی 25 میلیون متر مکعب در روز عملیاتی شود. به نوشته مهر، وزارت نیروی عراق هم اعلام کرده است که این وزارتخانه توافقنامه اولیه‌ای را با ایران برای واردات گاز از این کشور برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها امضا کرده است. به نوشته مهر، این خط لوله از میدان گازی منصوریه در نزدیکی مرز ایران در استان دیاله عراق عبور خواهد کرد و سوخت مورد نیاز یک نیروگاه تولید برق در شهر صدر و یک نیروگاه دیگر در حوالی شمال بغداد را تأمین خواهد کرد. از 25 میلیون متر مکعب گاز وارداتی از ایران برای تولید 2500 مگاوات برق استفاده خواهد شد. روابط اقتصادی ایران و عراق در دهه گذشته و پس از سقوط صدام حسین رشد چشمگیری داشته است و در حال حاضر حجم مبادلات بین دو کشور بالغ بر حدود 10 میلیارد دلار در سال است. مقام‌های دو کشور ابراز امیدواری کردند که این رقم را تا حد 3 برابر افزایش دهند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سفر احتمالی جک استرو وزیر خارجه پیشین بریتانیا برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی حاشیه ساز شده. مشاور حسن روحانی که اولین بار این خبر را داده بود در مقام تکذیب آن برآمده، اما برخی از نمایندگان مجلس و چهره‌های اصولگرا نقطه نظرات مختلفی در مورد این خبر دارند. برخی از سفر احتمالی جک استرو استقبال کردند و برخی هم به شدت به آن انتقاد می‌کنند. بیشتر بشنویم از وحید پور استاد.
حرف و حدیث‌های سیاسی در مورد سفر جک استرو وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا از یک مصاحبه مشاور رئیس جمهور منتخب شروع شد. مرتضی بانک مشاور حسن روحانی پنجشنبه 27 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس از احتمال حضور جک استرو در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب خبر داد. هرچند بعد از آن مرتضی بانک مشاور حسن روحانی در گفتگو با وبسایت انتخاب در مقام تکذیب این خبر برآمد و گفت بخشی از مصاحبه منتشر شده اش با خبرگزاری فارس انعکاس دقیقی از نظرات او نبوده است. اما این تکذیب مانع از آن نشد که برخی از رسانه‌های اصولگرا با انجام مصاحبه‌های مختلف با نمایندگان مجلس و افراد وابسته به سپاه پاسداران در مورد حضور وزیر خارجه پیشین بریتانیا در ایران هشدار ندهند. مشتبه ذوالنور مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه در گفتگو با خبرگزاری فارس از آقای استرو به عنوان فردی به تعبیر او بیکار و خبیث یاد کرده که احتمال دارد با سفر به تهران به دنبال بازگشایی سفارت بریتانیا باشد. حجت الاسلام ذوالنور همچنین تأکید می‌کند آمدن جک استرو هیچ اقدام مثبتی برای تعامل با دولت و ملت ما محسوب نمی‌شود، بلکه به تعبیر او حیله‌ای برای اعمال سیاست هویج است. جواد کریمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به خبرگزاری فارس میگوید دولت بریتانیا در ناآرامی‌های سال 1388 ایران و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم فعال بوده و همین باعث شد که مجلس قانون کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کند. این نماینده مجلس همچنین تأکید می‌کند مجلس ایران اجازه نخواهد داد جک استرو در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت کند، چرا که برگزاری این مراسم بر عهده مجلس شورای اسلامی است. البته در مقابل برخی انتقادات، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با وبسایت تسنیم موضعی نرم‌تر می‌گیرد و می‌گوید هر زمان که انگلیس تصمیمی برای برقراری رابطه با ایران بگیرد، با توجه به اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران تصمیمی درباره قطع رابطه نگرفتیم، این رابطه می‌تواند به وضعیت عادی خود البته در سطح کاردار ادامه پیدا کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین تاکید می‌کند با توجه به اینکه جک استرو یکی از نمایندگان پارلمان انگلیس است، اظهار علاقه وی برای سفر به تهران و شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب گامی از طرف انگلیس برای تغییر تصمیمی است که درباره قطع رابطه با جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. آقای استرو در دورانی که سمت وزیر امور خارجه بریتانیا را بر عهده داشت، مذاکرات متعددی با حسن روحانی رئیس وقت شورای امنیت ملی ایران در رابطه با برنامه اتمی تهران انجام داد که این مسئله در کنار استقبال او از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سفر احتمالیش به تهران را توجیه می‌کرد. هرچند که مشاور رئیس جمهور منتخب در مقام تکذیب این خبر برآمده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نوبت می‌رسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید. با هم می‌شنویم.
من امیدوارم که آقای روحانی در ارتباط با آمریکا این ارتباط رو از نگاه آمریکا نگاه کنه که چقدر اهمیت داره برای آمریکا که ارتباط داشته باشه با ایران.
ای ملت شریف ایران، بدانید که در 8 سال دفاع مقدس ایران تنها با عراق نجنگید، با دنیا جنگید و پیروز شد و مطمئن باشید با این تحریم ها هیچ جایی نخواهند رسید و ایران نجات پیدا خواهد کرد. این را بدانید که آقای روحانی درست خواهد کرد این کشور را و آزادی به این کشور خواهد داد. این را مطمئن باشید. ای جوانان ایران، ای ملت ایران، ناامیدی بزرگترین گناه است و امید داشته باشید به آینده. میلاد صبورزاده هستم از بوین زهرای قزوین.
من میخواستم جواب اظهار نظر این دوستمون که از بوین زهرا زنگ زده بودن که ای ملت شریف، ما در جنگ 8 ساله پیروز شدیم و نمیدارم ناامید نشوید و روحانی تمام مشکلات را حل خواهد کرد و ناامیدی بزرگترین گناهی. قربون شکرت برم، در جنگ 8 ساله کجا پیروزی بود؟ مگر جام زهر را با اجبار و ترس از آمریکا ننوشیدی و رژیم تن به این خیانت بزرگ نداد؟ حالا میگی روحانی مشکلات رو حل خواهد کرد. خاتمی با آن همه قابلیت نتونست مشکلات رو حل کنه، حالا روحانی میخواد حل کنه که دستش در کیسه رهبریه.
نظر من اینه که ما با مردم آمریکا و دولت آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوست ما هستن، فقط این نظام مذهبی میخواد در بین ما اختلاف بندازه.
شما اصلا چی هستی که توی مسائل ایران دخالت میکنی؟ اصلا به چه حقی داری دخالت میکنی توی مسائل ایران؟ شما چی هستی؟ ایران یه مملکته.
ما با مردم آمریکا و دولت آمریکا هیچ مشکلی نداریم، دوست ما هستن، فقط این نظامی که مذهبی میخواد در بین ما اختلاف بندازه.
لطفاً با آقای روحانی بفرمایید که اگر این قولهایی که به مردم دادند اگر چنانچه نتوانستن عمل کنند یا به دلایلی نگذاشتند ایشون کار بکنه، آیا حاضر هستن به نفع ملت برن کنار؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تصمیم دولت محمود احمدی نژاد بر ایجاد تشکیلاتی به نام دفتر رئیس جمهوری سابق در نهاد ریاست جمهوری بحث‌هایی را در میان مسئولان دولتی دامن زده. روز شنبه حسین صبحانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر انجام چنین کاری را آن هم در پایان کار دولت شبه برانگیز توصیف کرد. طرح ایجاد دفتر رئیس جمهور سابق با در نظر گرفتن 25 پست سازمانی در آن در اوایل تیر ماه برای اجرا به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد. در همین زمینه شیرین فامیلی در گفتگویی با عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگار در پاریس ابتدا از او پرسیده که آیا پیش از این هم بحث تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق مطرح بوده یا خیر؟
دو تا از رئیس جمهورهای قدیم ما، یعنی آقای خامنه ای، آقای هاشمی، بعد از ریاست جمهوریشون یه پستایی رو داشتن که خود به خود صاحب دفتر بودن، یعنی آقای خامنه‌ای که خب رهبر شد، این تا آخرم نموند دیگه، سریع اون جا به جایی انجام شد. ایشون بعد از 8 شهریور انتخابات ریاست جمهوری اینا برگزار میشه. آقای خامنه‌ای هم که رفت مجمع، میموند آقای خاتمی توی ریاست جمهوری. ما قبل از اینها هم یک نخست وزیر داشتیم که آقای موسوی بود. آقای موسوی هم بعد از اینکه انتخابات برگزار شد و بر اساس قانون دیگه ما نخست وزیر نداشتیم، یک دفتری رو در یکی از ساختمان‌های ریاست جمهوری داشت، ولی در کنار اون مسئله مشاور سیاسی آقای هاشمی بود اون موقع ایشون. در هر صورت یه پست اینچنین داشت. اما در مورد آقای خاتمی اگه دقت کنید، ایشون در سعدآباد دفتری داشت که اون جنجالی که در دوره آقای احمدی نژاد پیش اومد، ایشون مجبور شد اون دفتر رو ترک کنه و در نهایت منجر شد به این قضیه.
آقای تاجیک، الان درست در پایان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، راه اندازی چنین تشکیلاتی که در اون 25 پست سازمانی در نظر گرفته شده و طبیعتاً بودجه کلانی باید به اون اختصاص داد، با چه هدفی میتونه باشه؟
ببینید، با این تعداد کات که برای دفتر در نظر گرفتن، من فکر میکنم باید یک برنامه‌ای رو داشته باشم و بخوان اینها حضورشون رو قوی‌تر کنن در دستگاه حکومتی. چون احتمال داره آقای احمدی نژاد ایشون وارد مجمع نشه، چون مجمع اشخاص حقیقی و حقوقی داریم، اشخاص حقوقی خب همون کسانی هستن که سمتی دارن بر اساس سمتشون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت میکنن و افرادی هم هستن که توسط آقای خامنه ای تعیین میشن برای حضور در مجمع. این احتمال وجود داره که آقای احمدی نژاد هم مثل آقای خاتمی که پس از انتقایان دوره ریاست جمهوریش پستی بهش داده نشد، سمتی رو بهش داده نشد، به ایشون هم داده نشه، ایشون شاید میخواد سعی کنه که از این طریق خلأ رو پر کنه، به خصوص اینکه پایگاه اجتماعی هم نخواهد داشت. آقای خاتمی بالاخره پایگاه اجتماعی داره، مقبولیت اجتماعی داره، جریان قوی در ایران ازش حمایت میکنه، ولی آقای احمدی نژاد فاقد این مشخصه هست. من فکر میکنم ایشون چاره‌ای نداره جز این که بتونه در این قسمت خودش رو قوی کنه و خودش رو حفظ کنه.
اساساً تشکیلاتی به اسم دفتر رئیس جمهور سابق میتونه اونطوری که خودشون استدلال کردن در بهره مندی از تجربیات رئیس جمهور سابق مؤثر باشه؟
تا زمانی که هر رئیس جمهور سعی میکنه رؤسای جمهور قبلی خودش رو تخریب کنه و این باب شده در ایران و اون حالت تخریب کردن در نظام جمهوری اسلامی به صورت یک فرهنگ در اومده، من فکر میکنم خیلی نمیتونه مؤثر بشه. ما در کشورهای پیشرفته داریم این مسئله رو که از تجارب رؤسای جمهور مدیران قبلی استفاده میکنن، اما در ایران با توجه به اینکه این اجازه داده شد به راحتی یک نفر بیاد مدیران قبلی رو تخریب کنه و حتی متهم کنه به خیانت به انواع و اقسام اتهام‌ها، من فکر میکنم که این خیلی نمیتونه مؤثر باشه، به خصوص که یکی از افرادی که از تخریب مدیران قبلی نقش داشت خود آقای احمدی نژاد هست.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنوید با عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در پاریس.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشهور گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در شرایطی که این روزها بسیاری از فراهم شدن زمینه‌های آزادی سران مخالفان دولت ایران صحبت می‌کنند، خانواده مهدی کروبی می‌گوید که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران 900 روز است که به آقای کروبی اجازه هواخوری ندادند. محمد زرقامی درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی و گمانه‌زنی‌ها پیرامون رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، نظر محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی را پرسیده.
دو سال و نیم از حبس غیر قانونی پدر من آقای مهندس موسوی و همسر گرانقدرشون میگذره. در این دو سال و نیم هیچ مبنای حقوقی و قانونی طی نشده و متاسفانه به طور سلیقه‌ای با این افراد رفتار شده. دقیقا پدر من از دو سال پیش در مکانی غیر از منزل مسکونی خودش حصر شده، مکانی که دارای کمترین امکانات شرایطش بسیار بسیار بده، فضا به گونه‌ای است که ایشون حساسی اصلا نه به نور آفتاب داره نه به هوای آزاد، و در سن سال ایشون چنین فضا و نگهداریشون در چنین شرایطی نه تنها عقلایی و منطقی نیست، بلکه یک ظلم مضاعف و یک مجازات مضاعف هست که برای ایشون تحمیل شده. با توجه به همین شرایط، مشکل تنفسی، ریوی و همچنین مشکلات داخلی پیدا کردن. پزشکان خود وزارت اطلاعات که جا داره از شخص پزشکی که پدرم رو فردی متعهد و متدین بارها ازش نام برده تشکر کنیم که محبت کردن، بارها این پروسه رو پیگیری کردن، اما خود این پزشکان تاکید کردن که فضای نگهداری آقای کروبی فضای درستی نیست. متاسفانه غلظت خونشون به شدت بالا رفته.
آقای کروبی اخیراً صحبت‌هایی در گرفته، به ویژه پس از اینکه آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران انتخاب شدن، در خصوص رفع حصر آقایان موسوی و کروبی.
تا الان که من با شما صحبت میکنم باید اذعان بکنم که روال موضوع به همون سیاق گذشته دنبال میشه. افسار کار هنوز در اختیار آن مجموعه افراطی و بی تدبیر و بی عقلی است که در گذشته چنین روندی رو رقم زدن. اما چه چیزی اتفاق میفته در آینده نزدیک؟ فکر میکنم این مطالبه مردمی بوده که در قدرت رساندن آقای روحانی حضور پررنگ داشتن و برخلاف تصور حاکمیت که کروبی موسوی از اینها بیرون رفتن با حضور پررنگ خودشون در جشن شادی و فریاد آزادی و مطالبه اصلی که مطرح کردن در ارتباط با رهبران و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، چنین موضوعی رو طبیعی است که مجدداً طرح کردن.
از طرفی برخی چهره‌های سیاسی نظیر آقای حبیب‌الله عسکرولادی در صحبت‌هایی که داشتن تلویحاً اعلام کردند که آقایان موسوی و کروبی بیان و توبه کنند. از سوی دیگه برخی چهره‌های دیگه‌ای نظیر آقای احمد منتظری عنوان کردند که آقای روحانی از آقایان موسوی و کروبی دعوت کنه تا در مراسم تنفیذش، و چهره‌های مختلف برای این مسئله تاکید می‌کنند که به نوعی یک جشن وحدت و همبستگی تبدیل بشه رفع حصر سران مخالفان دولت.
من فکر می‌کنم آقای عسکرولادی که فردی متدین و انقلابی است، لازم افراد نظیر آقای جنتی رو توصیه بکنه. آقای جنتی آفتاب لب بومی است که برخلاف داشتن شرط عدالت تهمت زده به رهبران جنبش، و پدر من بارها گفتن و در نامه نوشتن و صریحا گفتن که اگه تا روزی باشه در سر کوی و برزن آبرویتون میبرن باید ثابت بکنید. ایشون مدعی شدن که رهبران جنبش 50 میلیارد دلار از ایالات متحده پول گرفتن تا حکومت رو سرنگون کنن. کروبی موسوی، اونها مسیر خودشون رو انتخاب کردن، اونها زشتی ها و پلیدی ها رو روی دایره ریختن، اونها برای بازگشت و حرمت حقوق مردم قدم برداشتن. پر واضحه که عمار ابوذر هیچگاه از مسیرشون عقب نشینی نمی کنن. مگر کهریزک اتفاق نیفتاد؟ مگر پدر ما جز کهریزک چه گفت؟ مگر خود حکومت هم تایید نکرد که در کهریزک به فرزندان این ملت ظلم تعدی شد؟ اتفاقات سه نقطه که من بگذرم از اون اتفاق افتاد. اما از منظر دیگه، دوستانی که مانند حجت الاسلام احمد منتظری از حکومت خواستن قدم‌های مؤثری برداره، باید همون نکته رو تکرار بکنم که دلسوزان نظام و کشور بر این باورند که خروج کشور از این بحران و مسائل نیازمند آشتی ملی و برداشتن موانع و ظلم‌هایی است که بر فرزندان این کشور روا داشتن. آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی و فرزندان نخبه این کشور که تک تک اونها میتونن به پویایی این جامعه کمک بکنن، تنها راه آشتی حکومت با مردمه، و این قدم اگر برداشته نشه، مطمئن باشین در گذر زمان آن خوشبینی ها و این رویکرد مثبتی که به وجود آمده به شدت آسیب خواهد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی. نوبت میرسه به آخرین اخبار صحنه‌های ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان در مکزیک، بامداد شنبه سجاد مردانی ملی‌پوش تیم ایران در وزن هشتم موفق به کسب مدال نقره شد. مردانی پس از پیروزی بر حریفانی از ازبکستان، کانادا، ایتالیا و کوبا به فینال راه یافت، اما در دیدار پایانی مقابل تکواندوکایی از گابون نایب قهرمان المپیک 2-12 شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد. امروز همچنین مهدی خدابخش، دیگر ملی پوش ایران در وزن هفتم، پس از کسب 3 پیروزی مقابل کره جنوبی، آمریکا و آفریقای مرکزی در فینال به حریف تونسی باخت و دستش به مدال نرسید. ایران در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان تا کنون موفق به کسب 1 مدال طلا و 2 نقره شده است. با صعود تیم‌های ملی والیبال برزیل، روسیه، ایتالیا و بلغارستان به مرحله نیمه نهایی لیگ جهانی، فدراسیون جهانی والیبال رده‌بندی تیم‌های 5 تا 18 این مسابقات را اعلام کرد. بر این اساس تیم والیبال ایران بالاتر از تیم‌های فرانسه، آمریکا، کوبا و هلند و رقیبان آسیایی خود در رده 9 جهان قرار گرفت. در این فهرست کانادا، آرژانتین، آلمان و صربستان بالاتر از ایران در رتبه‌های 5 تا 8 ایستادند. تیم ملی والیبال ایران در اولین حضورش در لیگ جهانی با کسب نتایج درخشان با 15 امتیاز در رده 5 جدول 6 تیمی گروه B ایستاد. امشب در یک دیدار نمادین فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران که به جام جهانی 2014 برزیل صعود کرده، به مصاف تیم منتخب سال 98 که به جام جهانی فرانسه صعود کرد می‌رود. این مسابقه در ساعت 22 در 2:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود که به نوشته خبرگزاری ایسنا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم در تیم 98 بازی خواهد کرد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا، استعفای تیتو ویلانووا سرمربی تیم بارسلونا مهمترین اتفاق روز گذشته بود. ویلانووا به دلیل اوج کردن مجدد بیماری سرطانش مجبور به جدایی از نیمکت بارسا شد. این مربی 44 ساله سال پیش مورد عمل جراحی قرار گرفت و چند ماه از میادین فوتبال دور بود. و به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، برزیل میزبان مسابقات جام جهانی 2014 برای دانش آموزان و دانشجویان، کارکنان دولت و افراد بالاتر از 60 سال بلیت ارزان قیمت 15 دلاری در نظر گرفته است. قیمت بلیت برای مهمانان خارجی جام جهانی از 90 تا 990 دلار تعیین شده است. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 19:30 به وقت ایران برابر با 5 بعد از ظهر به وقت پراگ، جایی که ما هستیم، وارد دومین بخش از مجله شامگاهی امروز شدیم. این بخش رو هم پی خواهیم گرفت با اخبار و بعد از اخبار هم شما بخش دیگری از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید که این بار به مسئله روابط ایران و آمریکا پرداخته. اما پیش از هر چیز همکارم مینا بهارمست و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر میگوید که قاهره در حال ارزیابی روابط خود با دمشق است. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در حمایت از شورشیان سوریه روابط این کشور را با حکومت بشار اسد قطع کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای فهمی افزود که مصر همچنان به حمایت خود از قیام در سوریه ادامه می‌دهد، اما قصد به راه انداختن جهاد در این کشور را ندارد. ملک عبدالله پادشاه اردن روز شنبه وارد قاهره شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ملک عبدالله اولین رئیس یک دولت است که پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر توسط ارتش این کشور وارد قاهره شده است. نخست وزیر مصر از پادشاه اردن در فرودگاه قاهره استقبال کرد. رئیس پلیس تهران میگوید که در عملیات صبح شنبه 500 نفر که آنها را معتاد ولگرد خوانده در جنوب، مرکز و چند محله غرب تهران دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ساجدینی افزوده است که این دستگیری‌ها در ادامه طرح امنیت محل محور برای برخورد با خرده فروشان و معتادان به اجرا درآمده است. دبیر انجمن تالاسمی ایران میگوید که حدود 4 ماه است که داروی ایرانی بیماران تالاسمی تولید نمی شود و بیماران مبتلا به این بیماری خونی با کمبود دارو مواجه هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مشهدی با انتقاد از عملکرد شرکت‌های دارویی در ایران افزوده است که این شرکت‌ها در 2 سال گذشته نتوانستند داروی مورد نیاز بیماران تالاسمی را به رغم تعهدی که داده‌اند تامین کنند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری درباره کمبود داروی بیماری‌های خاص در ایران منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها که در رسانه‌های ایران منتشر شده‌اند، بیماران مبتلا به هپاتیت B، سرطان، MS و هموفیلی از کمبود دارو و آسیب‌های رنج می‌برند و آسیب‌های جدی دیدند. مقام‌های ولایت هلمند در افغانستان می‌گویند که حداقل 15 نفر در انفجار 4 بمب در این ولایت کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، 6 تن از کشته شدگان از نیروهای امنیتی افغانستان هستند. بر اساس این گزارش، شبه نظامیان همزمان با خروج نیروهای خارجی از ولایت هلمند در جنوب غرب افغانستان، حملات خود را در این منطقه افزایش دادند. پناهجویان مستقر در اردوگاه پناهندگی جزیره ناورو جمعه شب شورش کردند و ساختمان‌های اداری مرکز پناهندگی را با آتش کشیدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، نیمی از 545 پناهنده این اردوگاه در جریان شورش از اردوگاه گریختند. در جریان این شورش 6 پناهجو زخمی و حدود 130 تن نیز دستگیر شدند. این پناهجویان توسط دولت استرالیا به جزیره کوچک ناورو اعزام شده بودند. بر اساس این گزارش، شورش پناهجویان مستقر در این اردوگاه پس از آن رخ می‌دهد که نخست وزیر استرالیا از وضع مقررات سخت‌تری برای پناهجویان خبر داد. به گفته شبکه خبری جهانی بی بی سی، بخش اعظم پناهجویان شورشی ایرانی هستند. و رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که یک شخص معلول چینی بمب همراه خود را در ترمینال 3 فرودگاه بین‌المللی پکن منفجر کرد و زخمی شد. بر اساس این گزارش‌ها، انفجار این بمب تلفات دیگری به همراه نداشته است. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، انفجار این بمب تأثیری بر پرواز هواپیماها نگذاشته. هنوز انگیزه این شخص برای انفجار بمب روشن نشده است.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما پیش از گوش کردن به برنامه این هفته دیدگاه ها، در این فرصت شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند اعلام میکنم. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. میتونید از طریق پیامک گیر هم با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-603-87-41-5. نوبت میرسه به میزه گرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه با سه کارشناس مناسبات ایران و آمریکا به بررسی ابعاد مختلف نامه روز جمعه بیش از 130 قانونگذار آمریکایی به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور پرداخته.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشنهاد بیش از 130 نماینده از 435 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از روز جمعه گذشته به این سو در کانون بحث محافل ناظران مناسبات ایران و آمریکا قرار گرفته است. به ویژه که این نامه مدافع فرصت دادن به دیپلماسی در برابر دولت آینده رئیس جمهور منتخب ایران حسن روحانی است و اگرچه بیشتر بیش از 130 امضا کنند آن نمایندگان کنگره عضو حزب دموکرات آمریکا هستند، اما شماری از امضا کنندگان هم عضو حزب جمهوری خواه آمریکا هستند که در مجلس نمایندگان مردم آمریکا اکثریت را دارد. در بخشی از این نامه که با عبارت همکاران عزیز آغاز و به قلم دیوید پرایس و چارلی دنت نگاشته شده آمده است، این نخستین باری نیست که ایران یک رئیس جمهوری را بر بستر میانه روی و اصلاح انتخاب می کند. تاریخ به ما نشان داده که در قبال چشمنداز تحولی معنادار در این کشور باید هوشیارانه برخورد کرد. در ادامه این نامه آمده است با در نظر گرفتن وزن واقعی تحولات اخیر ایران برای ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جامعه جهانی اشتباه خواهد بود اگر انتخاب دکتر روحانی را به مجالی برای آزمودن فرصت حقیقی پیشرفت به سوی توافقی سنجش پذیر و قابل اجرا تبدیل نکنیم. فرصتی که در نهایت منجر به پیشگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای شود. اگرچه نامه یاد شده موضع مشخصی درباره مسئله تحریم‌ها یا استفاده احتمالی از نیروی نظامی توسط ایالات متحده و همپیمانانش ندارد، امضا کنندگان در بخشی از این نامه تنها به هشداری ضمنی بسنده می‌کنند. این هشدار که باید هوشیار بود که با اقداماتی تحریک‌آمیز امکان چنین پیشرفتی را از بین نبریم و زمینه تضعیف احتمالی رئیس جمهوری منتخب جدید ایران را در برابر محافظه‌کاران ایجاد نکنیم. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به بررسی اهمیت، معنا و پیامدهای این نامه نشستند. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در نزدیکی واشنگتن، کوروش همایونپور، فعال ایرانی تبار حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن در پایتخت آمریکا و هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه رادگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا و بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از دو دهه پیش با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شده است. آقای رسول نفیسی، با شما آغاز می‌کنیم. درجه اهمیت این نامه، این تعداد از نمایندگان کنگره آمریکا
در نوع خودش بی نظیره. ما همچه تعدادی نداشتیم که برای مماشات با ایران امضا بکنن و از اون مهمتر این که در مجلسی که کنترل میشه از طرف جمهوری خواهان این نام امضا شده و یه تعدادی کمتر از 20 نفر جمهوری خواه هم جز امضا کنندگان هستن و این رویکرد رو بسیار رویکرد مهمی میبینم به لحاظ این که به نظر میرسید که کسی توجه نمی کرد که در ایران چه اتفاق مهمی افتاده و تحریم ها همینجور بر روال سابق ادامه داشت و این هشداری که از طرف این تعداد نمایندگان داده شده، امیدوارم که در کاخ سفید هم مؤثر بیفته و یک مقداری کاخ سفید نسبت به این مسئله خاصی که در ایران اتفاق افتاده و یک رئیس جمهور کاملا متفاوت از قبلی و کاملا مستقل به نوع خودش و در حد امکان خودش در ایران انتخاب شده دقت کنن. البته باید سعی کرد تا ببینیم که کابینه رئیس جمهور جدید چه خواهد بود و اگر از افرادی مثل آقای ظریف یا آقای سجادپور و امثال هم در اون باشن، ما میتونیم مطمئن باشیم که قرار بر این است که رابطه با آمریکا بهبود پیدا کنه. ولی اگر که باز با دخالت‌های این افراد نیاند یا مثلا حتی صالحی هم به نظرم فردی است که میتونه روابط خوبی برقرار کنه، ولی اگر که دیدیم که در وزارت خارجه این افراد پیدا نشدن، باعث امیدمون رو یه مقداری کم کنیم از این که رابطه ها با آمریکا بهتر خواهد شد.
آقای همایون پور، از میان این تعداد امضا کننده بیشترشون، یعنی مثلا حدود 5/6 دموکرات هستن، حدود 1/6 جمهوری خواه و کل امضا کنندگان بیش از 1/4 اعضای کنگره هستن. این محاسبات چه چیزی رو به ما میگه درباره درجه اهمیت این نامه؟
این واقعه مهمیه که همین تعداد نماینده مجلس که یه تعدادی جمهوری خواه هم در میونشون هستن، همچین نامی رو امضا کنن. علل خصوص که دو نفری که عرضه کننده های اصلی این نامه هستن، یکیشون دموکراته و یکیشون جمهوری خواه. تا به حال ما یک چنین نمونه ای از اتفاق نظر در مورد مصالحه و تعامل با ایران و ادامه دادن مذاکرات به طور جدی در کنگره ندیده بودیم و این اولین باره و به همین خاطر این قضیه خیلی مهمه. همونطور که دکتر نفتی گفت باید ثبت کرد. به نظر من آقای روحانی یه فرصت خیلی خوب و طلایی داره، ولی در این حال فرصت بسیار کوتاه که بتونه یه مقدار استقلال عمل خودش رو نشون بده از جناح افراطی و دست راستی در داخل ساخت جمهوری اسلامی، تا اینی که بتونه این برنامه هایی رو که خودش اعلام کرده، ما نگفتیم، خودشون در دوران انتخابات مبارزه انتخاباتی اعلام کردن که مهمترینش بهبود وضع اقتصادی و پیشرفت مذاکرات اتمیه، بتونه اینا رو انجام بده.
آقای امیر احمدی، برآورد شما از اقدام تازه این نمایندگان کنگره آمریکا، تعدادشون که پیشنهاد دادن به باراک اوباما برای شانس دادن به دیپلماسی چیه؟
اولا منم موافقم که این حرکت مهمیه، مخصوصا در این 5 سال گذشته. البته بی سابقه نیست، من 26-27 سال تو رابطه ایران امریکا، یک وقتی اصلا کنگره هیچ مشکلی با ایران نداشت، زمانی بود مثل زمان ریگان، بوش، حتی کلینتون، اکثریت کنگره خواهان دیپلماسی و نزدیک شدن با ایران بودن و مشکل ما با قوه مجریه بود. بعدا یواش یواش مشکل با قوه مقننه بیشتر شد تو این کشور و مجریه یه مقدار بازتر شد. الان حالا ممکنه بتونیم وارد یه مرحله دیگری بشیم، اما نکته اساسی اینه که برای چی این افراد در این مقطع اومدن به همچی نامه ای رو نوشتن و این معنای این نامه چیه؟ اولا تحریم ها روی جمهوری اسلامی اثر قابل ملاحظه ای نداشته، به معنای اینکه دولت جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، به روی غنی‌سازی امتیاز بده. در واشنگتن حرف اینه که شما فقط نمیتونی تحریم بکنی، باید صحبت هم بکنی. و این اواخر دولت امریکا قوه مجریه کمتر به صحبت توجه داشته و بیشتر به تحریم اهمیت داده. میخواد در واقع این سیاست یه تجدید نظری درش اتفاق بیفته، به یه توازنی ایجاد بشه بین تحریم و دیپلماسی. اما ضمن اینکه این حرکتی که انجام شده مثبته، اما یه خطر بزرگ داره. خطر بزرگش اینه که این آقایون این فرض دارن که آقای روحانی مثل اون وقتی که خودش مذاکره کننده بود، این بار هم میتونه غنی‌سازی رو درشو ببنده. وقتی که آقای روحانی مذاکره کننده بود و آقای خاتمی رئیس جمهور بود، 1.5 سال ایران غنی‌سازی درشو بست. اینا فکر میکنن این همون آدمه که در غنی‌سازی رو بست، بنابراین دوباره میتونه این کار رو بکنه. واقعیت اینه که ما با اون دوران یک دنیا فاصله داریم و این اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین خطری که وجود داره اینه که این به قول خودشون این تست، به قول خودشون تست دارن میکنن، اینجا داشتن نوشته دقیقا تست، این نامه. این تستی که میخوان بکنن و ببینن که آقای روحانی از این تست قبول میشه یا نه بسیار خطرناکه، چرا که اگر آقای روحانی قبول نشه از این تست، تست هم اینه که آیا شما حاضری غنی سادی رو متوقف کنی یا نه، که نمیتونه و در اون تست رفوزه میشه به قول خودمون آقای روحانی. اگر اون اتفاق بیفته بعد اون وقت دیگه در همه چیز بسته میشه. بنابراین من فکر میکنم باید با احتیاط به این جریان نگاه کرد، خود آقای روحانی و نیروهاش هم باید با احتیاط به این جریان برخورد کنن، برای اینکه یه تسته، یه تله است. من فکر میکنم فعلا در این مقطع باید صبر کرد، چرا که هنوزم قدرت اصلی دست آقای خامنه‌ای رهبر هست و نیروهایی هم که باختن، یعنی نیروهای دست راستی، اونا هم هنوزم قدرت اصلی کشور اونا هستن، سپاه اوناست، امنیت اونان، قوه مقننه اونان، قوه قضاییه اونان.
ممنون.
همه اونان.
آقای نفیسی، حالا نظر شما درباره این احتیاطی که آقای امیر احمدی بهش اشاره میکنن چیه؟ که خطری هم اینجا هست که نکنه که آقای روحانی ممکنه که در این امتحان رد بشه.
یک نکته که در رابطه ایران و آمریکا مهم است این است که هر دو به لحاظ این که ارتباط دیپلماتیک با هم ندارند، یک توقعات و یک توهماتی نسبت به هم دارند و توقعات بیجاست، توهمات هم بیجاست. و مثلا در دوران گذشته بارها ما متوجه شدیم که داشت این روابط به جایی میرسید که به راه حلی نزدیک بشه و باز یک واقعی این روابط رو به هم زد. بنابراین این که آمریکایی‌ها توقع زیادی داشته باشند از ریاست جمهوری، که البته همجور که آقای امیر احمدی اشاره کردن، این توقع زیادی خودش میتونه باعث دردسر بشه واقعا. و اگر که از روحانی توقع داشته باشن که کارهای معجزه‌آسایی بکنه، که خب نمیتونه بکنه طبیعتا، ولی از طرف دیگر ما میدونیم که آقای روحانی یک رئیس جمهور تقریبا بی‌نظیری است در میان رؤسای جمهوری، علاوه بر اینکه اولا اطلاعات وسیع داره، حقوق داره، دومی که همین الان شایع است که مرکز مذاکرات مربوط به نیروی هسته‌ای رو میخواد که در نهاد ریاست جمهوری ادغام بکنه، یا لااقل در اونجا این مرکز اصلی باشه و خود ایشون در واقع یه جوری مذاکره کننده باشه. خب اگر ما به این واقعیت نگاه بکنیم و اگر فرض بر این بذاریم که آقای خامنه‌ای با انتخاب آقای روحانی موافق بوده به این امید که آقای روحانی سرسامانی به این مسئله تحریم ها بده و اقتصاد بده، و قبلا هم دیدیم که ایشون یک مذاکره کننده قابلی بود، امید این هست که بشه که روابط رو تا حدی اونجور که مورد انتظار طرفینه ارتقا داد. ولی این هشداری که آقای دکتر امیر احمدی میده به جاست، یعنی هیچ کدوم از طرفین نباید در حال حاضر انتظارات بیجا از طرف مقابل داشته باشن، به خصوص با توجه به این که الان دیگه اون دور قدیم نیست. ولی آقای روحانی هم لااقل چندین بار در بحث که داشتن با دیگر کاندیداها و غیره این موضوع رو اشاره کرد که خب بله، سانتریفیوژا باید بگرده ولی زندگی مردم هم باید بگرده، و این مسئله بسیار اساسی است. یعنی دو موضوع رو ایشون میخواد در کنار هم به پیش ببره و امیدوارم که بتونه به پیش ببره. منتها نکته اساسی در اینه، در این زمان چنان وضعیتی شده که مشکل دیگه بتونیم به جز مثلا متوقف کردن تقلید 20% انتظارات خیلی بیشتری دیگه از طرف ایرانی داشته باشیم.
آقای همایون پور، آیا اونطوری که آقای امیر احمدی گفتن، این نامه‌ای که این تعداد از اعضای کنگره آمریکا نوشتن مجلس نمایندگان، یه تله است؟ ایشون تاکید داشتن که این امتحانه و توی متن نامه آمده که این یک امتحانیه، ولی ایشون چند بار واژه امتحان رو به کار بردن و گفتن که این حالت یه تله رو داره که اگر حسن روحانی ازش نتونه بگذره اون وقت خیلی خطرناک. نظر شما درباره این تفسیر چیه؟
من با حرف دکتر امیر احمدی در مورد اینکه انتظارات بیش از حد و غیر واقع بینانه درست نیست و از هر دو طرف و ممکنه باعث دردسر بشه موافقم، اما با این نظر ایشون که این یه تله یا این یه تستیه که فقط و فقط شرطش هم اینه که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، که بالمعال به رفوزه شدن آقای روحانی میانجامه، من با این نظر موافق نیستم. به نظر من مذاکره کنندگان به خصوص اروپایی ها، چون فراموش نکنیم که این مذاکرات تحت پوشش 5+1 انجام میشه و ظاهرا خانم کاترین آشتون که نماینده جامعه اروپا اینو اداره میکنه، اروپایی‌ها به خصوص در نسبت به این مسائل بیشتر واقع بین هستن و اونا من فکر نمی‌کنم یک همچین تست محکمی رو بذارن و بگن یا متوقف کردن غنی‌سازی و لا پید. به نظر من آقای روحانی اینجا یه مقدار میدان مانور داره، ایشون میتونه با پیشنهادات دیگه، لازم نیست ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، ولی آوانسای دیگه اگه بده که طبیعتا ما در مقابلش آوانسی هم بگیره، میتونه مذاکرات رو بر یک مبنای سالم و جدی ادامه بده و این الزاماً به یه مصیبت پایان نخواهد گرفت. و یه نکته دیگه، دکتر امیر احمدی گفت ممکنه این وضع از قبلم بدتر بشه. من نمیدونم دیگه بدتر از قبل چیه، چون بدتر از قبل الان شرایط فعلی این بود که فشار از چند جانب از جناح‌های داخل حکومت آمریکا و طبقه حاکمه آمریکا و اسرائیل و غیره همش روی این بود که تحریم‌های بیشتر و حمله و غیره. بنابراین به هر حال الان ما همچین آتیه روشنی رو در پیش نداریم که اگر یه همچون تستی در کار باشه و غیره ممکنه وضع رو خرابتر کنه.
آقای امیر احمدی، چجوری وضع میتونه حتی از قبل هم بدتر باشه؟ سوالی که آقای همایون‌پور پرسیدن به انضمام این که ایشون گفتن که حالا این سطح توقعات میتونه اونقدرها هم بالا نباشه که بعد به یه حالت امتحانی در بیاد که یه تله‌ای باشه برای آقای حسن روحانی. پاسخ شما؟
میتونه خیلی خیلی خطرناکتر از این باشه. اولا پایان این خط، این جریان میتونه یه جنگ باشه واقعا، یعنی جنگ حداقل سرجیکال استرایک یا نوعی از اون نظر. ببینید شما ایران رو مقایسه کنید با عراق یا با سوریه، لیبی، کشورهای دیگه، واقعیت اینه که خیلی کارا میتونن بکنن. هنوزم ایران 50% نفتشو میفروشه، هنوزم امریکا به 12 کشور اجازه میده نفت ایرانو بخرن و و و, و میتونن بلاکیت کنن ایران رو. اینقدر اونجا زیاد آلترناتیو امریکا هنوز داره که به نظر من حداقل 50%شو هنوز مونده. نکته دوم، به نظر من مشکلی که من بهش میگم خطر یا اینکه تلس یا تست، منظورم این نیست که این رپابلیکن ها یا این دموکرات هایی که این نامه را امضا کردن واقعا اومدن یه تله گذاشتن. عرض میکنم یه تست به این معناست که به هر حال این نیرو میخواد که آقای اوباما با آقای روحانی وارد مذاکره اساسی و جدی بشه و در اون مذاکره انتظار داره که آقای روحانی اون چیزی رو که این آقایون نویسنده ها انتظار دارن ازش در بیاد. اونی که اینا ازش انتظار دارن تعلیق غنی‌سازیه، حداقل تعلیق غنی‌سازیه که اینا نمیتونه آقای روحانی بده به اینا. از این نظر میگم یه تلس. اما یه نکته مهمتر هست، برگردید به زمانی که آقای روحانی مذاکره کننده بود، آقای خاتمی رئیس جمهور بود، آقای خامنه‌ای هم به اینا اجازه داد 1.5 سال غنی‌سازی را متوقف کنن، بعد یه بسته ای را اروپا به آقای خاتمی داد که آقای خاتمی شخصا اون بسته رو به عنوان یک توهین، دقیقا جمله شه insulting، یه توهین ارزیابی کرد. حالا با اینکه یه سال نیمم غنی‌سازی را متوقف کرده بود، اون موقع آقای خامنه‌ای با آقای روحانی و آقای خاتمی گفته بود، بعدها هم مرتب میگه، به همین هفته پیش هم گفت که آقا امریکا هدفش حل مشکل غنی‌سازی نیست، امریکایی ها میخوان ما رو سرنگون کنن. بنابراین شما هیچ فرقی نمیکنه چه کار با غنی‌سازی میکنید، متوقف میخواید بکنید بکنید، اما چی بهتون میده؟ ول میکنه شما رو. غنی‌سازی رو متوقف میکنی میره دنبال تروریسم، تروریسم رو متوقف میکنی میره دنبال حقوق بشر، میره دنبال اسرائیل. به هر حال میگفت از دید آقای خامنه‌ای که آقای روحانی رئیس جمهورشه، امریکا سر سازش با جمهوری اسلامی نداره. نکته مهمیه، ما باید توی تجزیه تحلیلمون واقعا باتم لاین رو نگاه کنیم. من 26-27 ساله توی رابطم، من میبینم که مشکل کجاست. مشکل اینه که بین ایران و امریکا یه انقلاب وجود داره، بین ایران و امریکا غنی‌سازی وجود نداره، یه انقلاب وجود داره، یه انقلابی که از روز اولش ضد امریکا بوده کماکان هست، و یه امریکاییه که هیچ وقت از این انقلاب خوشش نیومد، یعنی یک جاده دو طرفه بوده،
در جهت تنفر و عدم اعتماد. حالا چجوری میشه این جریان رو حل کرد؟ این جریان باید ورای بحث غنی‌سازی و چند تا نامه باشه. ضمن این خدمتتون عرض کنم توی واشنگتن
خلاصه کنیم لطفاً
صادقانه در واشنگتن اونی که تصمیم میگیره و اونی که در رابطه با ایران و این مسئله باید تصمیم گیرنده باشه 245 نفری که امضا نکردن و اسرائیل. از طرف دیگه بهتون قول میدم امروز اگر فردا اون 245 نفری که امضا نکردن نامه رو دور بعدی وقتی یه قطعنامه رفت توی کنگره آمریکا که تحریم بیشتری روی ایران بذارن، تمام این 120 نفر به اون قطعنامه رأی مثبت خواهند داد. تحریم میخوام بگم که مشکل وسیع‌تر از اینه. باید هم آقای روحانی هم ما هم امریکایی‌ها باید این انتظارمون رو بیاریم خیلی پایین. مشکل ایران امریکا واقعا یه مشکل عظیمیه و با این چند تا نامه مشکلش حل نمیشه، در گذشته هم نشده. ما خانم آلبرایت رو آوردیم از ملت ایران عذرخواهی کرد.
خلاصه کنین آقای امیر احمدی لطفا.
و نیستم واقعا که یه اتفاق خاصی بیفته که مثبت باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای همایون‌پور گفتن که از اینم بدتر میتونه بشه و بعد گفتن که در ضمن این عده که امضا نکردن اصل ماجرا هستن که در نوبت بعدی زیر یه متنی که تحریم ها اضافه بشه امضا خواهند کرد اونها.
بله ممکنه، من انکار نمی کنم این مسئله رو، ولی اهمیت نامه در اینی که این همچین عده‌ای که یه عده جمهوری خواه هم در مجلسی که تحت کنترل جمهوری خواهاست این نامه رو نوشتن و امضا کردن. اهمیت قضیه در اینه، در این نیست که این نامه به خودی خود و به تنهایی تمام مشکلات سر راه ایران و آمریکا رو حل خواهد کرد. اون که طبیعتاً هم چیزی نیست. اتفاقا منم با نظر دکتر امیر احمدی موافقم. منم شخصا به ادامه مثبت این مذاکرات خوشبین نیستم. من بیشتر بدبینم تا خوشبین. اینا همه به جای خود، اینا به نظر من این دو مسائل ربطی به هم نداره. قضیه اصلی که سوال اولیه شما و سوال مهم شما بود این بود که آیا نوشتن این نامه و امضای این نامه اهمیت داره یا نه، و قصه ما بر این نظر بودیم که بله این مهمه، این واقعی مهمیه و این میتونه یه قدم از اون هزار قدمی باشه که ما باید در آینده برداریم تا مناسبات ایران و آمریکا بهبود پیدا کنه. ولی طبیعتاً صرف این نامه قضیه رو حل نخواهد کرد. این بدیه.
آقای نفیسی شما چه فکر میکنید؟
نه خوشبینم نه بدبین. حقیقتش در حد اقل زمان بایستی ریاست جمهوری جدید عکسون عمل مناسبی با این نشون بده. این واقعیت که آقای امیر احمدی گفتن، یعنی اینکه آقای خامنه ای مصر برای اینکه دولت آمریکا فقط در فکر سرنگونی جمهوری اسلامی است، این رو یک جوری بایستی آمریکا نشون بده که در این فکر نیست، و از طرف دیگه ایران هم باید نشون بده که در بسیاری از عملیاتی که در خاورمیانه ضد منافع آمریکا صورت میگیره حاضره که یه مقداری تغییر روش بده. به هر صورت چون هیچ وقت به روابط عادی کشورهای دیگه نمیرسه، ولی در سطحی که از این حالت تنش زدایی و ریسکی و پر از خطر فعلی است کاهش داد. یعنی این 8 سالی که گذشت و این دولت احمدی نژاد ایران رو دائما در لبه تیغ نگه داشت، بنابراین هر مقداری که از این کمتر بشه به نفع مردم ایران، منتها توقع زیادی هم طبیعتا ایدالیستی است، ولی در سطح ممکن موجود محققا میشه خیلی خیلی بهتر از اینها عمل کرد که تیم احمدی نژاد عمل کردن.
ویلیام لورز و تاماس پیکرینگ دیپلماتای سابق آمریکا، به علاوه جیم والش استاد دانشگاه MIT، هم به باراک اوباما پیشنهاد کردن که یادداشتی آماده کنه برای زمان انجام مراسم تحلیف حسن روحانی با مضمون نیت واشنگتن برای به جریان انداختن دوباره دیپلماسی. آیا فکر می‌کنین که فرصت بعدی که مطالب به این صورت مطرح بشه همزمان با مراسم تحلیف حسن روحانیه یا چه موعد دیگه‌ای رو باید مواظب بود؟ خیلی خلاصه آقای نفیسی.
من فکر می‌کنم که این پیشنهاد بسیار مناسبی است و پیام هم باید پر از محتوا باشه، نه همین پیام‌های تبریک معمولی، و همزمان هم باید باشه با مراسم تحلیف. و از اون طرف باید گفته بشه به ایران که همینجور که قبلا هم البته آقای اوباما گفت این رو که ایالات متحده در صدد سرنگون کردن حکومت جمهوری اسلامی نیست، این رو باید تأکید بکنن، فکر میکنم در اون نامه، و این حرکت بسیار مناسبی خواهد بود.
آقای همایون پور، نکته آخر شما؟
همونطور که من عرض کردم این فرصت کوتاهه در مجموع، برای هر چه سریعتر و هر چه زودتر بهتر. به نظر من اگه آقای روحانی ظرف 6 ماه اولی که رئیس جمهور ایران خواهد شد یه علامت مثبت، یه قدم مثبت، یه پیشرفت محسوس در این زمینه نشون نده، به یه معنا تست رد شده.
آقای امیر احمدی، جنبندی شما.
اولا متاسفانه داریم هممون توپ تو زمین ایران میذاریم. من فکر کنم این توپ تو زمین امریکاست. باید آقای اوباما الان چون آقای روحانی انتخاب شده، به نظر من این حرف درست مال آقای پیکرینگ و دوستان دیگه‌مون، اینکه یه پیام تبریک بفرسته به آقای روحانی، مخصوصا که آقای اوباما به هر حال یک پیام تبریک به یک رئیس جمهور ایران بده، کار آقای احمدی نژاد در آخرین دور انتخاب آقای اوباما براش پیام تبریک فرستاد که جواب نگرفت، و شاید حالا وقتشه که آقای اوباما جواب به آقای روحانی بده. این نکته اول. به نظر من نکته دوم، در رابطه ایران امریکا حرف زیاد مهم نیست، مهم عمله. اگر امریکا واقعا حسن نیت داره، حداقل بخشی از تحریم‌ها، بخشی کوچیکی از تحریم، یک جا فقط یک جریان رو برگردونه، وقتی که آقای روحانی در ایران قوی شد، اون وقت میتونه به امریکا یک معامله خوب بده.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای کوروش همایون پور و آقای رسول نفیسی و با